حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، برنامه حیات خلوت و نگاه و مروری بر زندگی اهالی فرهنگ، ادب، هنر و علم سرزمینمون ایران.
این ویژه که راجع به استاد فرو اومدی باید بگم اینه، ایشون شاید در هر لحظه خوب زندگی کردن، همیشه رضایت داشتن از اون کاری که انجام میدادن، از اون شرایطی که بودن. اگر شرایط بدتر میشده سعی میکردن خودشون رو وفق بدن و همیشه بهترین حالت رو در زندگی تجربه کنن. پشتکارشون هم باید بگم که شهره خواسته هم هست و همیشه در هر کاری که هستن سعی میکنن بهترین نحو اون کار رو انجام بدن و از هیچ تلاشی دریغ نمی کنن. خلاقیتشون واقعا ستودنیه، توی مسائل مختلف میشه همه جا آثاری از خلاقیتشون رو دید و واقعا تحسین برانگیز هستش که روش های جدید و دیدگاه های جدید توی مسائل و موضوعات همیشه ادامه میکنن. و چیز دیگه که باید راجبش صحبت کنم مهربونیشون هست با خانوادهشون، با کسانی که باهاشون همکاری میکنن. واقعا میدونن که در واقع چه دل مهربونی دارن و اینکه همیشه به فکر دیگران هستن و هر کمکی از دستشون بر بیاد براشون انجام میدن. فکر میکنم برای یک چهره ماندگار بودن در واقع همه این مسائل با همدیگه جمع میشه و یه شخصیتی مثل استاد دکتر علیرضا فرومدی رو شکل بده. من خیلی مفتخرم از این که فرزند همچین شخص بزرگی باشم و عضوی از خانواده ایشون باشم.
با افتخار من صحبت میکنم امروز با جناب آقای دکتر علیرضا فرومدی، دکترای داروسازی، استاد تمام و مدیر گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران. آقای دکتر سلام بر شماست و امیدوار هستم که هر روزتون بهتر از دیروز باشه.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
تقاضا میکنم ما بسیار خرسندیم که باز هم با شما گفتگو میکنیم و البته در ابتدای برنامه صدای پسر شما رو شنیدیم، در مورد خصلت‌ها و خصایص شما صحبت کرده بودند و عملا زمینه گفتگوی این بخش از برنامه رو برای ما فراهم کردند. اگر موافق باشید در این بخش از برنامه بپردازیم به زندگی خانوادگی شما و شرایطی که در زندگی شخصیتون دارید. غالبا افرادی که درگیر دانش و کارهای تحقیقاتی میشن، آقای دکتر فرومدی، زندگی سخت و دوگانه‌ای دارند، چون یه بخش زیادی از زمانشون مستغرق در مسائل علمی است. ایجاد تعادل بین اینها هم سخته. میخوام رشته کلام رو به خود استالی بسپارم. شما چه کردید؟
عرض کنم خدمت شما، به نظر من اگر آدم از کارش لذت ببره، از کاری که داره انجام میده، این قضیه میتونه روی همه ابعاد زندگیش تأثیر بذاره. حتی در محیط خانواده بتونه شرایط خوبی رو فراهم کنه که دیگران هم در واقع رشد کنن. من اجازه میخوام که از ابتدا نحوه در واقع آشنایی با همسرم
بسیار عالی. اتفاقا خواستم اینو بپرسم که کی بوده، چه سالی بوده؟ شما تدریس میکردین اون موقع یا تحصیل
میکردین؟
نه،
من سال 66 دانشجوی سال سوم داروسازی بودم.
بله.
در واقع در دانشگاه تهران با همسرم، در واقع همسر آینده، آشنا شدم و ایشون البته اون موقع دانشجوی انصرافی شیمی بود، اومده بود کارهای مربوط به انصرافش رو انجام بده. یه نکته جالبی هست که اینو میخوام خدمت شما بگم. بعد ایشون در واقع یه کلاس کنکوری میرفتن که من به یه طریقی متوجه شدم که یه جایی کلاس کنکور میرن که برای اینکه دوباره کنکور شرکت کنن. و از آشنایی ما مثلا یه چند دقیقه گذشت و ایشون مثل هر کس دیگه خوب گفت، یه نفر اومد سوالی کرد رفت. ولی بعد من ساعت‌های در واقع حضور ایشون رو در اون کلاس پرسیده بودم و چند هفته متوالی رفتم اونجا و در واقع بالاخره تونستم ایشون رو موقع ورود به اون کلاس کنکور پیدا کنم و دوباره باشون صحبت کنم و خلاصه و سال بعد ایشون پزشکی قبول شدن و بعدش هم خوب تخصص گرفتن. به نظر خود همیشه همسرم میگفتش که جالب بود برای من پافشاری شما در این که مثلا چون چند هفته ایشون حالا به هر علتی بود نیومدن اونجا ولی من همش میرفتم در این که ببینم ایشون میبینم یا نه. از اونجا شروع شد و بعد در محیط خانواده به نظر من خب من همیشه کارم زیاد بوده. پسرم گفتن که من از صبح که میرم معمولا تا ساعت 8-9 شب دانشگاه هستم، البته این غیر معموله، ولی همیشه برای خانوادم هم وقت گذاشتم. پسر بزرگم داروسازی خونده، الان دکتر داروسازه،
آقای
پرهام.
پرهام. پرهام.
این ایشون پسر کوچیکم بودن، روحام، که المپیاد شیمی کشوری طلا گرفتن و در واقع بدون کنکور وارد رشته پزشکی دانشگاه تهران شدن، الان ترم آخر به اصطلاح تحصیل در رشته پزشکی هستن. و به نظر حالا اینو باید اونا قضاوت کنن، ولی همیشه سعی کردم برای خانوادم هم وقت کافی بذارم و به هر حال کارم به نظر خودم، البته میگم نظر اونا رو باید پرسید، کارم نتونسته جلوی روابط خانوادگیم رو در واقع بگیره.
یعنی شما تونستید اون تعادل رای دکتر فرومدی در زندگی بین داستان کار و زندگی خانوادگی ایجاد بکنید؟
به نظر خودم آره.
البته ظاهراً اون چیزی که در کلام فرزندتون هم بود نشون میده که این تعادل بوده، به خاطر اینکه نتیجه خوبی بوده و رضایت بخش. شما قاعدتاً در خلال زندگی، به هر حال در همین داستان ایجاد زندگی مشترک، آمدن فرزندان، کارهای علمی رو هم انجام دادید، ما از اون بخش هم غافل نیستیم.
بله.
من نگاه میکردم زندگی نامه شما رو، داروی ضد سالک رو هم ظاهراً شما اختراع کردید اگر اشتباه نکنم.
حالا ببینید، من یه توضیح کوچیک باید راجع به کشف دارو بدم.
پس این کشف باید بهش گفت یا
کشف
اختراع؟
باید گفت، ولی واقعیتش اینه که این قضیه به انتها نرسید. کشف دارو الان در دنیا به طور متوسط 1,200,000,000 تومان خرج داره.
بله.
یعنی اینکه ما اصلا نه همچین بودجه‌ای داریم و به طور متوسط 15-17 سال طول میکشه. ما در واقع در بخش‌هایی از کشف دارو فعالیت میکنیم تا یه جایی میرسه، ولی سازمان‌های حمایت کننده اصلا ما تو ایران نداریم. یعنی من فکر میکنم که توی ایران برنامه دراز مدتی برای کشف دارو اصولاً وجود نداره. در زمینه سالک یا لیشمانیا هم ما کارهای بسیار بزرگی انجام دادیم، ترکیباتی به دست آوردیم که از داروهای موجود در بازار بارها و بارها فعالترن.
بله.
ولی برای اینکه اینها به دارو تبدیل بشن نیاز به مطالعات حیوانی انسانی با هزینه‌های بسیار بالا داره. داروی ما وارد این مراحل نشد به علل مختلف. حالا یکیش بحث بودجه هست، علل مختلفی داره و من اسم اینو نمیذارم کشف دارو، برای اینکه بعضی هم شما ممکنه بشنوین که یک ایرانی مثلا داروی فلان را کشف کرد من اینو قبول ندارم. ما صاحب داروی کشف شده نیستیم. ما در واقع بیشتر داروهایی که از خارج از کشور وارد ایران میشه دیولوپ میکنیم و دانشمندیشون رو به دست میاریم. البته در خصوص لیشمانیا یا سالک اینجوری نبوده و واقعا کار در مراحل اولیه برای کشف صورت گرفت ولی ادامه کار متوقف شد.
پس عملا نرسید به اونجایی که گواهی نامه خاصی صادر بشه. و
شما وقتی دارو کشف میکنین باید بتونه در تمام دارو نمیتونه مال ایران باشه.
بله.
دارو باید بین المللی باشه. و تقریبا میتونم بگم ما هیچ داروی ایرانی در سطح بین المللی داروی کشف شده نداریم. دارویی که به اسم ایران وجود داشته باشه ما نداریم، چون عرض کردم عادت نداریم برای 15 سال بعد برنامه ریزی کنیم. شما الان ببینین
در واقع سه چهار تا رئیس جمهور عوضی باید آسیب شناسی باید بکنیم. این رو در واقع ما نگاهمون خیلی نزدیکه، خیلی
مدت.
دور نیست. بله کوتاه مدت
نهایتش در دوره ریاست جمهوری یک نفر، خیلی هم در واقع طولانی بشه دو دوره میشه 8 سال. ولی اون رئیس جمهور بعدی که میاد ممکنه اصلا اینو قبول نداشته باشه یا معاون اون. برای همین ما برنامه‌ریزی در این خصوص نداریم. حالا این نظر منه.
جناب دکتر فرومدی، با توجه به نکاتی که فرمودید، حالا خب یه مقداری شاید حکم درد دل و دغدغه‌مندی رو پیدا کرد، آیا هیچ وقت این تفکر در شما به وجود اومده که برای انجام کارهاتون، ارائه تحقیقاتتون یا حتی انجام کشفیات دارویی و ثبت، حالا نمیدونم من درست اصلا به هم گفته بودن ثبت اختراع رو یا نه، است آیا هیچ وقت این وسوسه، حالا من کلمه مناسبتری پیدا نمیکنم، برای شما پیش اومده بود که از ایران برید و جای دیگری مشغول به کار بشید، یا برای شما پیشنهادهایی آیا شده بود برای اینکه برید از ایران و جای دیگری کارهای علمیتون رو انجام بدید؟
ببینید واقعیتش اینه که من معتقدم که حالا بحث کشف دارو هم یه زمینه از کار،
بله اون یک قسمت بود، من حالا کلی تر
بله نه درست میفهمم این شما. حقیقتش من مسئولیتی که الان دارم در قبال دانشجو، پرورش دانشجوهایی که بتونن در واقع جای خالی ما رو پر کنن،
بله.
الان دغدغه اصلی من اینه. در زمینه خب بحث کشف دارو مسلما اگر در یه مؤسسه خارجی بودم الان شاید وضعیت بهتری داشتم، ولی فکر میکنم در واقع نه، هیچ وقت خیلی وسوسه نشدم که اونور برم، در صورتی که شرایطش بوده.
بله.
ما یه دوره فرصت مطالعاتی در واقع توکیو بودم، خیلی عالی بود، قاعدتا اونجا میتونستم ادامه بدم.
لندن هم رفته بودید شما؟
بله. یه دوره هم در دانشگاه UCL، دانشگاه بسیار معروفیه، دو دپارتمان شیمیش بودم و استاد مربوطه خیلی به من پیشنهاد میداد که چرا میخوای برگردی ایران، همینجا باش. و اونا برخلاف ما که بیشتر دنبال مقاله بودیم، اونا بیشتر دنبال کشف دارو بودن.
بله.
من عضو یه تیم کشف داروهای ضد اشتها بودم، خیلی هم جالب بود. ولی در مجموع اگه بخوام جواب سوال شما رو بدم، از کار کردن تو ایران بیشتر لذت میبرم. یعنی الان ما برای خودمون یه سیستمی داریم که خب آموزشیه، درسایی رو میدیم، دانشجوها رو تربیت میکنیم، چه دوره عمومی چه تخصصی، و الان به خصوص تو بحث ایجاد دانش فنی و تولید داروها و ایجاد کار، این برای من حقیقتش خیلی لذت بخشه.
بله.
فکر میکنم هیچ جای دنیا اینقدر جذابیت برای من نداشته باشه. بله من مثلا میتونستم تقاضای ویزای مثلا EB1 تو آمریکا رو بدم، برای اینکه اونا کسایی که دانشمندان 1% و کسایی که به هر حال سایتیشنشون خیلی بالاست رو در یه شرایط ویژه‌ای میپذیرن. ولی هیچ وقت با خانواده‌ام هم حقیقتش کنار اومدم. الانم بچه‌هام میدونن که من دوست دارم اونا تو ایران بمونن.
بله.
همین پسرم که باهاش صحبت کردین، روحام، ایشون الان ترم آخر پزشکیه و تر هم نداره چون جزء نخبگان بوده. این چالش براش به وجود اومده، برم خارج از کشور تخصص بگیرم یا توی ایران. من گفتم من پیشنهادم اینه که تو ایران باشی، ولی اگر خارج از کشورم بری خوبه،
برای دورهای تخصصی.
ولی دوست دارم اگر رفتی برگردی و در واقع تو همین مملکت خدمت بکنی. خودم زندگی تو ایران رو خیلی دوست دارم و مجددا خدمتتون میگم چون از کارم لذت میبرم، فرقی نداره که کجای دنیا باشم. بله. واقعیتش
برای تحصیلات هم برای شما ای دکتر فرومدی امکان فراهم شده بود که به خارج از کشور برید و نرفتید، باز در همین ایران تحصیل کردید. آیا این نوعی دلبستگی به استادانتون بود یا حکایت دیگری در میان بود؟
والا استادان که خب آقای مرحوم دکتر شفیعی پدر میشه گفت داروسازی ایران بوده،
روانشون شد،
ایشون از چهرهای ماندگار هم بودن.
بله،
مسلمن حضور ایشون، وجود ایشون بسیار بسیار مهم بود در علاقمندی ما حالا به رشته داروسازی و شیمی دارویی، در این که چجوری با دانشجوها در واقع الان به نظر من برخورد من و رابطه من با دانشجوها نمادی از برخورد ایشون با ماه. بسیار آدم وارسته‌ای بودن و بسیار عالم و خیلی در زندگی من تأثیر داشتن و مسلمه من اصلا احساس نمی کردم که باید برم خارج از کشور.
بله.
ما الان همه چی توی ایران داریم، نمیگم در واقع دانشجوها به فکر تحصیل در خارج از کشور نباشین. من همیشه با کسایی که خارج از کشور زندگی کردن و بعدم میان ایران صحبت میکنم، میگن اونجا هم یه سری دغدغه ها و مشکلاتی دارن، فقط مدلش فرق داره. اینجا مثلا بحث دغدغه درآمد و مسائل مختلف اجتماعی و سیاسی ممکنه باشه، اونجا میگن یه مدل دیگه است. این که به آدم در واقع به چشم شهروند درجه دو نگاه میکنن.
بله.
در بهترین حالت کسایی که خیلی هم پیشرفت کردن میگن ما هنوز احساس نمیکنیم که در واقع مثلا تو آمریکا معادل یک آمریکایی هستیم و مشکلات مختلفی رو مطرح میکنن. بعضا بعد از 10 سال زندگی برمیگردن ایران و من فکر میکنم که از زندگی در ایران در واقع ضرر نکردم و هیچ وقت فکر نکردم برمیگردم به اون قسمت اول سوال جناب علی، نه هیچ وقت وسوسه نشدم که اون بر زندگی کنم. واقعیت چه بگم،
حاضرین که جون به بازی های اقتدار میهن هر حسازهی میریزی واسه فردانای روشن، مثل خورشید میدرخشه چشمای همیشه بیدار اون جوانایی که موندن پای عهدشون وفادار، ملتی که سر بلنده، ملتی که سر فرازه، میتونه با عشق و ایمان دنیایی تازه بسازه. وطنم با دل عاشق عمریه ازت میخونم، نمیتونم نمیتونم لحظه ای بی تو بمونم، وطنم با دل عاشق عمریه ازت میخونم، نمیتونم نمیتونم لحظه ای بی تو بمونم.
با افتخار من صحبت میکنم امروز با جناب آقای دکتر علیرضا فرومدی، دکترای داروسازی، استاد تمام و مدیر گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
جناب دکتر فرومدی، در مورد اوقات فراغت و میدونم که کسانی که درگیر کارهای علمی هستند شاید اوقات فراغتشون بسیار کم باشه، اما میخوام بدونم که آیا شما اوقات فراغتی رو برای خودتون فراهم میکنید و اگر این امکان پذیر هست، یعنی اگر میتونید اون اوقات فراغت رو داشته باشید، چه میکنید در اوقات فراغتتون؟
البته این که شما فرمودین اوقات فراغت ما به هر حال به نظر من به اندازه کافی هست. من فکر میکنم که در اوقات فراغت باید با خانواده وقت گذاشت. من حقیقتش تقریبا هر هفته با خانومم کوه میریم.
بله.
حالا هم به عنوان ورزش، هم به عنوان این که آدم روحیه میگیره، انرژی میگیره و توصیه میکنم همه جوونا هم و واقعا لذت میبرم جوونایی که تو کوه میبینم. بخشی از اوقات فراغتمون اینجوری در واقع بهش پرداخته میشه. خودم به نجاری خیلی علاقه دارم، یه سری وسیله هم دارم، البته همیشه به هر حال تو خونه یه سری چیزایی پیش میاد، در اصلاح ممکنه گرد و خاکی نمیدونم.
چه جالب، یعنی خودتون با چوب و تختر؟
بله، همه وسایل رو دارم و خیلی لذت بخشه، بسیار جالبه. به نظر من نجاری یه جورایی آدم به آدم آرامش میده و من خیلی دوست دارم، حالا نمیگم حرفه‌ای کار میکنم، ولی چیزایی که درست کردم به نظر خودم خیلی جالبه و توصیه میکنم واقعا نجاری رو با کسایی که حتی هیچی بلد نیستن، کار کردن با چوب به آدم آرامش میده. امتحان کنین.
بله.
خیلی جالبه. خیلی هم وسیله نمیخواد. ممکنه یه اره کوچیک داشته باشین، سوهان و دست رنده و در واقع چیزایی که در حدی که به هر حال شما دوست دارین، کم کم که پیش برین مسلماً نیاز به وسیله‌های بیشتری پیدا میکنین، ولی کلاً شکل دادن به چوب به نظر من خیلی لذت بخشه و به هر حال
یه هنرم هست. البته بله. من یه میخوام یه رابطه پیدا بکنم، چیزی که شما چون علاقمندیتون شیمی عالی بوده،
بله،
شیمی عالی و این کاری که دارید انجام میدید، یعنی اینجوری یک پارچه کردن تکه های مختلف چوب با هم، بله، اینها رو به هم اتصال دادن، خیلی شباهت داره به، بله، هم نیست؟
شما خیلی زیرکانه در واقع به این نکته پرداختین. شیمی عالی علمیه که در واقع تکه های مختلف اتم ها و مولکول ها رو به هم میچسبونه و یک مولکول جدیدی متولد میشه. این به نظر من یک هنره، مثل نقاشی که یک تابلو نقاشی میکشه لذت میبره. ما از این که یک مولکول جدیدی رو در واقع خلق کنیم و اونو تو آزمایشگاه سنتزش کنیم خیلی لذت میبریم. حالا اگه این مولکول واجد یه سری خواص دارویی هم باشه دیگه فبالمراد. ما لحظه شماری میکنیم برای اینکه مثلا یه دارویی رو که درست کردیم میخوایم فرض کنیم روی سلول‌های سرطانی که تا الان روش داروی خاصی نیست مؤثر باشه، بسیار لذت بخشه. مولکول جدیدی که شما درست کردین و به جمع مولکول‌های دنیا اضافه کردین، میفرستین آزمایشگاه، حالا یه اثری هم داشته باشه، ممکنه بهتر از حتی داروهای موجود، و این بسیار به نظر من لذت بخشه.
جا در حیات خلوت خانه‌ات آرامشی جاری است، آرامش لحظه های تأمل، اندیشیدن، شناختن و شناساندن. اینجا در حیات خلوت.
خب جناب آقای دکتر فرومدی، امروز شما بیشتر ما رو به خلوت حیات خودتون و حیات خلوت زندگی خودتون بردید و بابت این قضیه بسیار از شما سپاسگزاریم. با توجه به اینکه عملا زمانی هم باقی نمونده، جمع‌بندی رو از گفتگوی امروز از زبان شما بشنویم، اون چیزی که براتون مهمتر بوده به صورت چکیده.
خواهش می‌کنم. من به نظرم میاد که در درجه اول انتخاب همسر به نظر من خیلی مهمه. به هر حال به جوانای امروز توصیه میکنم که در انتخاب همسرشون دقت زیادی داشته باشن. من بخش زیادی از موفقیتامو، اگه نگم همه، در ازدواج موفقم میدونم.
بله.
و بعد خب کارم رو خیلی دوست دارم و براش وقت میذارم و اینم به نظر من خیلی مهمه. آدم باید در واقع وجدانی کاری داشته باشه و محیط کار رو محیط زندگی خودش بدونه و در اوقات فراغت هم اگه بخوام عرض کردم، من گفتم نجاری و حالا هر کسی ممکنه به چیز دیگه ای علاقمند باشه. یه توصیه میخوام اینجا بکنم، شاید به جمع‌بندی نیاد، ولی وقت خودتون خیلی با تلویزیون به جوانا میگم تلف نکنین. در واقع قاعدتا حالا موبایل که جای خود داره، اگر
که شده بلای جان الان،
بله دیگه به قول معروف همه سراتون موبایل مسلمن. در محیط خانه باید بیشتر سعی کنیم که روابط متقابل رو استفاده کنیم، وگرنه هر کسی یک موبایل اگه دستش باشه و نهایتا با اون بخواد سرگرم باشه، میتونه هر جای دیگه ای باشه. ولی ما شاید باورتون نشه، هفته یه بار تلویزیون ما روشن نمیشه. بچه‌هام هم خیلی علاقه ای ندارن.
بله.
خانم هم همینطور و شاید نمیدونم به علت مشغله زیاد باشه، ولی ما عادت نداریم بشینیم تلویزیون نگاه کنیم، یعنی وقتمونو در
بیشتر با هم میگذرونید تا اینکه با تلویزیون.
نمیخوام ایدئالگرایانه بگم، نه ما خیلی وقت با هم
نه بحثمون اوقات فراغت هست، چون قاعدتا بله. هر کدومتون در خانه کارهای علمی خودتون، مطالعات خودتون، اینها رو دارید، اما در واقع اون قسمتی رو که باید با خانواده باشید با خانواده
100%. بله. اگر امکان پذیر باشه حتما با همدیگه غذا میخوریم، اینا نکات مهمیه و به نظر من وقت گذراندن با هم اهمیت زیادی داره.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر علیرضا فرومدی، دکترای داروسازی، استاد تمام و مدیر گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
برنامه حیات خلوت رو از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار ممنون از شما عزیزان که به برنامه‌های این شبکه عنایت و توجه دارید.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی رادیو تقدیم می‌کنند. مالیات بر عایدی سرمایه. مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهمترین پایه‌های مالیاتی است که علاوه بر افزایش درآمدهای عمومی، کارکرد تنظیم کننده داشته و نقش مؤثری در کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا می‌کند. اگرچه از معرفی مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بیش از یک قرن می‌گذرد، اما سرعت گسترش خیره کننده این مالیات در 50 سال اخیر آن را بعد از مالیات بر ارزش افزوده در جایگاه دوم قرار داده است. اعمال این مالیات موجب خواهد شد انگیزه سوداگری در بازارهای دارایی کاهش یافته و در نتیجه منجر به جلوگیری از افزایش قیمت نامتعارف در این بازارها شود. با خروج سوداگران از این بازارها، اقشار با درآمد متوسط و پایین راحت‌تر خواهند توانست خودرو و مسکن که از جمله دارایی‌های ضروری خانوار محسوب می‌شود را خریداری کنند. با توجه به فراهم بودن بسترهای قانونی، این طرح می‌تواند ابزار مناسبی برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن باشد. در نهایت این طرح میتواند بستر عملیاتی لازم برای اجرایی شدن طرح‌هایی مانند مالیات بر عایدی مسکن را به عنوان یکی دیگر از منابع مهم درآمدی دولت در بودجه ایجاد کند. مالیات بر عایدی سرمایه. ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی رادیو.
برنامه انعکاس رو از رادیو گفتگو در ساعت 1 بامداد تقدیم می‌کنیم با موضوع رسانه‌ها و سبک تغذیه.
این آغاز یک برنامه رادیویی است.